أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم الصقر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دوشنبه اول بهمن 1403 و بحث ما در مقاومت، انشاءالله این آخرین جلسه توی اون مباحث مقدماتی و موضوع شناسی برای مطالعه عدله میریم انشاءالله جلسه بعدش، اگر انشاءالله این بحث به جای برسه. عدله مقاومت توی کتاب سنت روایات سیره. بحث گذاشتمون پیرو به اون مسئله مهم بود که متعلق مقاومت آیا کفر، آیا ظلم، آیا استبداد. روایتی بود که حالا لاقل مشهوری بود که تحت اون یک روایت که الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، که خب گویای این بود که انگار کشور اگر با ظلم اداره بشه باقی نمیماند، اما ممکنه با کفر بماند. که عرض کردیم این روایت اصلا روایت نیست و خدمت شما عرض کنم که مفادش هم اصلا معلوم نیست که درست باشد، چون ظلم این وسط نمیدونیم چیه و ممکنه ظلم به خدا باشه، ظلم بشه افراد باشه، از ظلم به شخص باشه، و اگر ظلم به خدا باشه که کافر خودش ظالمه، این الکافرون هم ظالمون، این شرکل ظلمون از این خود نمیشه حکومت کفر باشد بگیم نه اینا حالا عادلن، نه اینا هم ظالمن دیگه طبیعتا، پس باید با ظالم اگر مقابله کرد اینا هم ظالمن. و اونجا به تتمش عرض کردیم که نه، ممکنه ما قائل به تفکیک بین حوزه ظلم بشیم و بگیم مراد از ظلم که اینجا گفته شده ظلم به افراد است، نه ظلم به خدا و نه ظلم به امام و نه ظلم به شخص. کسی ظلم خودش میکنه، خب بخواد میکنه، اون ربطی به جامعه نداره. کسی ظلم به این بحثی بحث هم مفصله هم بحث بنیادیه که الان واردش نمیخوام بشم، چون این بحث خیلی دامنگیره. که مرحوم امام همینجور مثلا تو بحث اوصاف ولایت فقیه یک تعبیری دارن که اگر فقیه یک گناه بکند ولو نگاه به نامحرم از ولایت منعزل است، نیاز به عزلم نداره، خود به خود منعزله، تموم شد رفت، هیچ چه ولایت دیگه نداره. و این منطق مرحوم امام این است که ظلم هر چی که میخواد باشه باشه، ظلم به نفس باشد، ظلم به خدا باشد، ظلم به افراد باشد، به هر صورت باشد، این ظلم موجب از بین رفتن ولایت فقیه میشود. مرحوم آقای مصباح یه تعبیر دیگه‌ای دارن که به نظر میاد حالا شاید این سری نکته‌ای من میخوام بگم نیست، اما شاید به این نکته برمیگرده که شما فرض کنید که حالا من فرض کنم ولی فقیه، حالا معصوم که نیستم، که یه وقتی یک جایی یک نگاهی کردم، این نگاه من یک لحظه تو ذهن من رفت، نگاه من به جایی مثلا یک ثانیه شد 3 ثانیه مثلا، خب معناش میشه که شما دیگه ولایت نداری، معناش اینه که دیگه اعمال ولایتت حرامه، معناش اینه باید به خبرگان اعلام بکنی، معناش اینه که خبرگان با دوباره از اول رأی گیری کنن، دوباره خیلی تبعاتش از آدم نمیتونه رو جلوشو بگیره. مگه میشه که آدم مثل مرحوم خانساری که قائل به این بود که آدم اگر بیهوش بشه انگار حیات ازش رفته، بعد گفتم خب ملت اگه من مرجع تقلیدشون هستم بعد رجوع به میت هم که مجاز نیست، لذا اگه بیوش کنن ملت همه کسی که مقدسن دور از اول باید بیان بهش رجوع کنن، خب تبعاتی داره این که نمیشه، خب بیوش نکن. یعنی انقدر با تقوان طبیعتاً اینطوریه دیگه، اگر اون منطقی مرحوم امام میگه و در حد عصمته، خب چطور میشه ما بگیم یک فقیه حتما در حد عصمته؟ شاید احتمالاً در طول عمرش یه بار یه خطا، خطا که وجود داره دیگه. آقای مصطفی فرمود که نه، باید این خدمت شما عرض کنم که این گناه یا این ظلم نه در حد یک چیزی که منم و خودم میدانم. من تو خونم نشسته بودم، یه لحظه عصبانی شدم، بچم یه چیزی گفت، یه لحظه خود نکه زدم دو گوشش مثلا، از ولایت منزل شدم من. نه، سنخ ولایت یعنی در جایی که باید به جامعه شما ولایت داشته باشه. اگه به جامعه ظلم کردی، طبیعتاً فقیه به جامعه ظلم نمی کنه. اون به اسمتش ربطی نداره، از اساس مدیریتی فقیه با توجه به عدالتش و با توجه به خدمت شما رس کنم فقاهتش به جامعه ظلم نمی کنه. طبیعتاً بله، اگه به جامعه ظلم کرد منعزل بشه، قبول. یا اما حتی اگه در یک محدوده مشخص به خانوادهش ظلم کرده، یک زمانی مثلا فرض کنید که یک گناه نصف نیمه‌ای که یک لحظه ممکنه، خب اینا که بلاد جر نمیشه، نمیشه از خود به خود منعزل باشد که من به خاطر تقوا و اینا باید اطلاع بدم. ظاهرش اینه که اگر گناه موجب عدم ولایت میشود، گناهی که متناسب با نظام اداره جامعه باشه، نه گناه ناظر به زندگی شخصی فردیه. مثلا به خودم، آقا من اصلا به خودم ظلم کردم، دو روز غذا نخوردم، زخمده گرفتم، خب الان منعزل میشن. این تبعاتش رو ظاهرا تو حوزه حکومت نمیشه ملتزم شد، با توجه به اینکه فرض کردیم که معصوم نیست. حالا فرض کن امام در حد عصمت، آقا به شرع ایزن، حالا ممکنه شما فردا 5 سال دیگه، 100 سال دیگه، حالا خطا غیر از بحث گناهه، وقتی خطا کردن نمیدانستن این اتفاق، سرشون رو گول مالیدن به قول امروزی ها، یه وقتی نه ممکنه که گناه حتی کرده باشن، ممکنه، من نمیدونم. میگم الان تا اینجایی که امامین انقلاب بودن، خب خداییش آدم وقتی هرچی نگاه میکنه ببینه که به قول آقای مهاجرانی یک نقطه خاکستری هم تو زندگیش نیست. حالا ممکنه شما 100 سال دیگه، نظری رو دارن بحث میکنن دیگه، 100 سال دیگه کسی آمد و مثلا فرض کنید اسمش گذاشته منتظری، اسمش گذاشته هرچی، نمیدونم، آیا یک گناه نصف نیمه انجام داد در حد امور شخصی احوال شخصیه، وقت بگیم شما عذر میشی منعزلی، اشکال نداره، یکی دیگه بیار دیگه، همینه دیگه، بعدی بیار بعدی، همه انسان هم دیگه، انسانی که امطور خطاش وجود داره. مهمی که بهترین، شایسته ترین، موجه ترین، عادل ترین، حتی معصوم نیستش دیگه. حالا میخوام بگم فرق است بین ظلم به خدا، ظلم به شخص خودش و ظلم به دیگران. به این مناسبت از که یه روایتی هست که اونجا چی میکنه دیگه، یه ظلم ها رو تفکیک میکنه، از ظلم و ثلاثه، ظلم یغفره الله، ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعه الله. ظلمی خدا میبخشه، ظلمی که نمیبخشه، ظلمی که خدا اصلا ول نمیکنه، واگذار میکنه به صاحبش، میگه هرچی اون حق و ناس به تعبیری. اما ظلم الذی لا یغفره فشرک، ظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فی ما بینه و بین الله، خدا میبخشه دیگه، تموم شد رفت. و اما ظلم الذی لا یدعه فالمضایره بین العباد، که دین به دیگران باشه، حق و ناس باشه. به این مناسبت یک نکته من فقط اینجا اضافه کردم که خیلی از موارد، آیات، روایات، حالا من فقط آیات اینجا ذکر کردم، لحوش نمی کنه تا تاولاره. خدمت شما رس کنم که آیات مفصله که طرف آقا جان شما فکر نکن ظلم خدا کردی، ظلم به اشخاص کردی، ظلم به خدا کردی، ظلم به اشخاص کردی، ظلم به خودت کردی، بازم ظلم به خودت کردی. ظلم به نفس به معنای نیستش که من اگر خدا گفته اگر شرک ظلم به نفسه پس حتما ظلم به نفسه، نه من قطعا مرادم این نیست. ظلم به نفس یعنی من در حوزه امور شخصی خودم به خودم ظلم کرده باشم، به بدن خودم. به اما روایت میگه بسیاری از این موارد هست که ظلم به دیگریه اما اسمش ظلم نفسه، که مثلا گفتیم شرک. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم الاجرا جزء موسی ساره. شما رفتید خدمت شما عرض کنم که سراغ اون گوساله سامری، رفتید سراغ فلان، اگه رفتید شرک ورزیدید اما چیکار کردید؟ ظلم به خودتون کردید. ولا تمسکوهن نذرا را، ظلم نفس هست این اولا و بذار ظلم نفس هستن. شما قبل از اینکه شما دروغ بگید ظلم به خدا نیست، ظلم به خودته. زن تعذیت کنید ظلم به خدا نیست، ظلم به خودته. حتی ظلم به زنم نیست، ظلم به خودته. ظلم به جامعه کنید ظلم به خودته. این خیلی نکته مهمیه. ولا تمسکوهن نه ضرارن. آقا زن رو طلاق دادی؟ آقا برش کن دیگه، اگه طلاق دادی میخوای بری نگه، علیکی نگهش نه جددش کنی. ولا تمسکوهن نه ضرارن لتعتدو، برای اینکه بهش ظلم کنی حالشو بگیری اذیت کنی. و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، خودش اذیت کرده. بیا زاده دو تا چالو بقیش هم میخونم من. اما شما یک قاعده کلی توی روانشناسی وجود داره، میگه کسی که کینه میورزه، حالا من نسبت به شما کینه دارم مثلا خدا نکرده، شما چه باید میفته؟ مثلا اون بحث قطع که گفتم، قطع تو ذهن منه، کینه تو ذهن منه، تو دل منه، من خودم اذیت میکنم، شما کاری ندارم که. شما در زندگی دی میکنی، من حسادت دارم، دارم میترکم، شما که کار در انجام میدیم، من خودم اذیت میکنم. برای شما چیزی حسابت نمیکنه، گناه به من اذیت میکنه تو به شما. کینه، ظلم، غیبت، حسد، ظلم به خودم اولم و بذار، ولی اون متعلقش دیگریه. تعدی و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، کسی حدود خدا رو تعدی کنه به خودش ظلم کرده. ان الذين توفاهم الملائکه، کسایی که ملائکه اون رو بردند و مرد به تعبیری، ظالمی انفسهم، به خودش ظلم کرده باشد. قالوا فیما کنتم، آقا کجا چیکاره بودید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، این بحث مقاومت خودمون. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه، خب رفتی یه جای دیگه، واسه جای کودک بخورید، واسه تو شما عزت کنن، واسه تو دیتون از من ببرن، خب میرفتین. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، بعد یه لحظه مستضعفین من الرجال و النساء و الولاد و یستضعفون ایلا دم الایه اون هیچ. اما اصل اون قضیه نه، اون برید بیرون اینه که صورت مسئله رو پاک کنه به این که شما کشور رو بگیره. اون که مثل این مونه که من تو خونم باشم که منو بیرون کنه، بعد میگه خب من که چاره نده بس میاد خونم ول میکنم، نه خونم که مقاومت کنم. اما یه وقتی یه جاییه که شما الان اگه بهت فشار میاد، مثلا رفتم الان توی فرض کن فرانسه است، نمیذاره شما شعار دینی تو انجام بدی، شما تو فرانسه بگی نیست دیگه، خب برنجو باید کشور دیگه، کی گفته بخونی اونجا نتونی انجام بدی؟ اما یه وقتیه نه، خونه خودته، وامیستی و اونجا در مقابل اونها اقامه حق میکنی. مسئله مهاجرت که الان به عنوان یکی از راهکارهای راهبردهای مقاومت است، مسئله در رفتن نیست. لذا پیامبر رفته فرض کنید مدینه، خب اینجا نمیشود، رفته اونجا، اما رفته و برگشته، نه اینکه بره که بره، اینکه مسئلهش اینه که بره تحصیل قدرت کنه. یا مثلا رفتن حبشه، رفتن نرسن که بمونن، که فعلا زور نمیرسه، اما دو روز که میرن تحصیل قدرت میکنن. نه وضع فلسطین که نیست. حالا نقطه اینجاست، میگه نقطه میگه ظالمی انفسه هم، میگه آقا اینه که دارن، یعنی کسی بودن و رفتن اینها رو ملائکه جونشون رو گرفتن، میگه تو ظلم نفس کردی. چرا ظلم نفس کردن؟ میگه خب الان نذاشتن شما کارتون انجام بدید، خب رفتی جا دیگه انجام میدادید، بشی بمونه اینجا، یه مهاجرت میکردی. اما اینکه نه خونت داخلی رو بذاری، قطعا این مراد نیست، یه بحث دیگه ایست که قصب و قصب هم کسیم با اینا کنار در نمیاد. من نکته فقط همینجاست، ظالمی انفسهم، چرا؟ به خاطر اینکه مستضعف بودند، ظلمشون میکردن. و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامی نفرستادیم مگر اینکه باید اطاعت بشه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اما اگر کسی رفتن و ظلم به نفس کردند پیامبر رو، و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله، به اینکه پیامبر مورد اطاعت واقع بشه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگه کسایی رفتن تو ظلم کردن به خودشون، از پیامبر اطاعت نکردن، اطاعت نکردن پیامبر، ظلم به خود آدمه. اینو ممکنه بعدو بگه نه کسی تو گناه کرده بهش پیامبر، به پیامبر ازش مثلا استغفار کنه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بله پیامبر رو اطاعت نکرده، به تبع خدا رو اطاعت نکرده، ظلم نفس کرده، بیاد و بگه آقا این غلط کردم، ادیه اطاعت میکنم. ولکن کانوا انفسهم یظلمون فاصابهم سیئات ما عملوا، گناه به خودشون ظلم کردن، پس سیئاتی که انجام داده بودن بهشون برگشت، بازم گناه به خودشون، ولی که سیئه است، سیئه خداست. و قارون و فرعون و هامان و لقد جاء موسی بالبینات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقین فكلا اخذنا بذنبه و ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. خداشون ظلم نمیکنه، خودشون خودشون ظلم میکنن، تباد خودشونن. بازم استکبار در ارض ظلم نفسه، شرک. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فرجوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. قال اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ان انكم انتم الظالمون. خودشون بین خودشون میگن خودشون دیوانه، شما دارید مثلا کی اطاعت میکنید، کی رو عبادت میکنید، یه بودی که تکون نمیخوره، خودشون میفهمن که اشتباه میکنن، خودشون میفهمن که ظلم نفس میکنن. ثم کفر، ثم یوم القیامت یخزیهم و یقول اینه شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم. روز قیامت شما شرک میورزید، سراغ کی میرفتید؟ قال الذین اوتوا العلم، اونا چی میگن؟ ان الخزی اليوم و سوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. کفر اینطوریه، سنخ کفر اینطوریه. حالا این موارد متعدده، اما نکته مهمش اینه که یا این ظلم رو به معنای واقعی ظلم میدونیم که ما داریم به خودمون ظلم میکنیم، از هدایت خودمون جلوگیری میکنیم، نمیدونم اسباب ضرر خودمون میشیم، اسباب اذیت خودمون میشیم، خودمون ممکن ظلم به این معنا باشه، ممکنم ظلم به معنای وضع شفی غیر موضعه باشه. من الان اگه دروغ میگم، خدا زبان را به من داد که راست بگم، من زبان قرار میدم یه جایی که دروغ میگه، خود ظلم کرده. ظلم یعنی این که فرش پایینه، لامپ بالا، شما فرش رو بذار بالا، لامپ بذار پایین، میشه زور. این چیزی سر جا خودش نیست، بی خوده، مسخره است. لذا اونایی که رفتن شرک ورزیدن به خودشون میگن که ما که خودمون ظلم کردیم. یعنی چیکار کردیم؟ خودمون رو زدیم؟ نمی خوام شو دیوانه ایم، مگه رفتیم به یک کسی رو اطاعت عبادت کردیم که حتی نمیتونه خودش یک سانت تکون بده؟ ما بی خود کردیم دیگه. و مهمترین ظلم اینه که انسان خودش رو رحم کنه. خدا ما رو خلق کرد برای خودش، ما خودمون قرار دادیم برای غیر خودش. این طور براسرت که چیه دیگه؟ خدا ما رو خلق کرده دنیا در خدمت ما باشد، ما خودمون در خدمت خود دنیا قرار میدیم. خدا ما رو خلق کرده که این موبایل ازش استفاده کنیم، موبایل از ما استفاده میکنه، ما ازش بریم. یعنی افتادم یه وقتی میفهمم چقدر وضعمون خطرناکه. وقت وضع ما زبان ما، پول ما، دنیامون، همه خدا خلق کرده برای اینکه ما در خدمت سعادت ما باشه، اما عملا داریم پستمون سوء استفاده میکنیم، خودمون ظلم میکنیم. مالمون داریم غیر جایش استفاده میکنیم، ظلم میکنیم. زبانمون در غیر جایش استفاده میکنیم، ظلم میکنیم. نعمت انقلاب و نعمت این همه خون شهدا و نعمت بعد میریم استفاده میکنیم تو غیر جای خودش، ظلم میکنیم دیگه. جزای ظلم هم سر جای خودش معلوم. و اولا و به ذات ما صرف میکنیم خودمون رو در جایی که اما لایلیق سزاوار ما نیست، شایسته ما نیست، و طبیعتا داریم ظلم میکنیم. سزای ظلم هم معلومه دیگه. اونایی که رفتند و به این سید اولاد پیامبر اهانت کردند و رحمت کنه مرحوم حاج قاسم، گفتش که هیچ کس به این سید چی نکرد مگر این که بیچاره شد. این هر کی رفت ظلم همینه دیگه، میره آخرش انتظاره چی بشه؟ آخرش آوارگی و آخرش بدبختی و آخرش خودکشی. و خیلی خوب، یک روایتی داره. حالا ما تو بحث که خداوند از حیث عدل و ظلم بنای بر اقامه عدل دارد و بنای بر از بین رفتن ظلم داره، یه روایتی داره. حالا این روایت رو شما معنا کنید که چگونه میشه این رو. این روایت هم اینو کجا نقل کردم؟ اینو خدا میزد آدی از افتی کافی دیگه. معمولا دیگه اسناد کافی خیلی دیگه سراغ سندش نمیره معمولا دیگه. یه حالا یا به اعتبار اون خدمت شما عرض کنم که خود کافی که گفته من نگاه کردم و تایید میکنم و تصدیق میکنم، یا توصیق ها مشلا اقل روایت کافی رو میشه بهش شاید اعتبار کرد و عمل کرد. انهون ابن خالد، ابن محبوب، اسحاق ابن عمار، ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله اوها الى بعض انبیاء فی مملکت جبار من الجبارین. خدا توی یک سلطنت و حاکم جباری، اونجا خدا به برخی از پیامبرانش وحی کرد ان اعتاد الجبار، برو بشه این جباره. اسمش هم جباره، یعنی زورگوه، یعنی سلطگره، یعنی فقل له اینی لم از تعمل که علا صفک دما، من تو رو نگذاشتم حاکم بشی که خون مردم بریزی و اتخاذ الاموال بری مالشونه بگیری، و اینما استعمل تو که من تو اینجا قرار دادم لتکف فعنی اثبات المظلومین، تا بری تا اینکه صدای مظلوم بنده خدا در نیاد، اگه کسی ظلم کرد تو جلوشو بگیری. فعنی لن ادع ظلامتهم، اگه بهشون ظلم بکنی یا کسی ظلم بکنه من ول نمیکنم، من بیخیال نمیشم. و این کانو کفارن، اگرچه اون کسایی که مورد ظلم واقع شدن کفارن باشن
باشن. اما اصل بر عدالت، اصل بر عدم ظلم. اونی که اینجا مهمه اینه که ولو در زمان حاکم جاهل و این نکته که ولو کافر هم باشن، بازم اصل بر عدالت، اصل بر این که حالا چون کافر ظلم کنم، اینجوری نیست. اما یه سوال اینجا داره که انما استعمل تو کل تکفه، من تو رو اینجا حاکم قرار دادم تا جلوی نمیدونم فلان رو بگیری. مگه خدا حاکم جائر رو اونجا قرار میده برای اینکه جلوی چی بگیره؟ مگه جان آره اونی که هست و اعلام دو تا اعتبار وجود داره. یکیش اینه که مراد تکوینه، حالا که تو که هستی، من خدای عالم اگر هستم و تو حالا فعلا هستی، من که نمیخوام یه شما ظلم بکنی، حالا حاکم باش فعلا چاره دیگه ندارم ظلم برای چه بکنی. یه وقت بحث تکوینه، یه بحثش هم بحث اینه که حالا فارغ از اینکه حاکم کی هست، حکومت یک معیاری داره، ضوابطی داره. حالا من نمیتونم این حاکم رو جعل کنم یا عزلش کنم، اما حکومت مطلوب یک ضوابطی دارد و اون ضوابط یعنی عدالت ورزیدن. این معنا به اون روایت اول ما جور در میاد که حکومت با ظلم برقرار نمیماند، خدا طبیعتا با ظلم برقرار نمیمونه و کافر باشه ممکن حکومت برقرار بماند اما عملا با ظلم برقرار نمیماند. این لباس حالا اینجا از این جهتش اون تقابل بین کفر و باید انجام بشه. بله اونجا داره جبار هم هست، جبار یعنی زورگو سلطگر، یا خود جبار هم هستی، اما قرار است که نه فقط خودت ظلم بکنی بلکه باید اگه کسی هم ظلم بکنه جلوشو بگیری. لذا اگر قرار باشه این روایت درست باشه و مفاد این روایت درست باشه، این تعبیری که نوشتم به نظرم این تعبیر تعبیر مهمیه. فلعل المراد من الروایه المذکوره آنفا، یعنی الملک یبقى مع الکفر فلا یبقى مع الظلم، این مراد از این روایت این ان الحکومه لا تبقى مع ظلم الحکام عادتاً، حادثاً اگه حکومت ها ظالم باشن معمولاً برقرار نمیمانند. حیث و انل ظلم تبعات و عواقب، ظلم تبعات و عواقبی داره، توی روایت هم اینطوریه، مثل لغاتی که اشاره کردم، از تأثیر علی مسیر البشر، تو سرنوشت انسان ها تأثیر گذاره، کسی ظلم کنه قیام میکنه. الان همین یحیی سنوار چی بود مگه؟ تو زندان بود، بعد اومد، خب انتقام خودش رو گرفت، طبیعه دیگه. و تدمیر المجتمعات البشریه، جوامع بشری از بین میره، سیطرت و ظالمین علی المجتمع، ظلم موجب میشه که ظالم حاکم میشه، شیوع ظلم، زوال القیم الالهیه و الانسانیه الحاکمت للمجتمع، اون ارزش انسانی از بین میره، و انعدام الامن و السلام، صلح از بین میره، التفرق بین اهال المجتمع، جدایی حاصل میشه، شیاع البدعه و تحریف الحقایق دینیه، اضلال الناس و الابتلا بالعقوبات دنیویه، زوال نعمه، اینا دیگه جز لوازم ظلم هست و تو جامعه هم تاثیرگذار خواهد بود. دو تا روایت، دو تا آیه قرآن که شاید اون مفاد اون مضمون رو تایید کنه، این دو تا آیه و ما کنا مهلکی القرا الا و اهلها ظالمون، ما هلاکت نمی کنیم قریه ها رو بلاد را مگر اینکه اهلش ظالم باشند. بنابراین اگر اهل ظالم باشند، خود به خود حاصل میشه، خود به خود از بین رفتن قریه حاصل میشه. نکته مهم هم این، هم آیه بعدی که شما دارید، این آیه رو دارن اون تو متن شما نیست، و هم آیه بعدی، هر دو این قرینه برای اون روایت، حالا اگر روایت بوده باشد، برای اون هست که مراد این نیستش که الملک و یبقا مع الکفر ولا یبقا مع ظلم، یعنی ظلم الحاکم کفر الحاکم، مراد اون نیست ضرورتا، یعنی الملک و یبقا مع ظلم مع کفر الحاکم ولا یبقا مع ظلم الحاکم. خب میگیم چرا حاکم؟ ظلم مردم، ظلم جامعه، مردم چنان که تعبیری که اون گفتم، مثلا شما یه جامعه همه کافرن، همه یه مسیر دارن میرن، خب میرن، اما وقتی ظلم یعنی چی؟ یکی چپ یکی راست، یکی میاد یکی میره، این به هم میخوره، به هم دیگه حکومت به هم میخوره. لذا و ما کننا مهلکی القرا، ما هلاک نمی کنیم قریه ها رو الا و اهلها ظالمون، اهل اونجا هر کی. و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم الا و اهلها مصلحون، ما یعنی خداوند قرار قریه ها رو هلاک نمی کند اون افراد رو یا فلان به واسطه ظلم، در حالی که اهلش مصلح باشند. ظاهرن هم مراد اینه که وقتی اهلش مصلح باشند یعنی چیکار میکنن؟ با میستن با این کار، یعنی قیام میکنن، یعنی مقابله میکنن، یعنی اگه نکنن چی میشه؟ از بین میره این حکومت، اصلاح از بین میره. و و باز همون توابینی که باز آیه قرآن هست، این دوتا آیه، آیه به نظرم آیه یعنی قرینه خوبی برای اون میشه که حتما ظلم حاکم نیست، جور حاکم نیست. و کون الا لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، هم باز همین است که مردم اگر تغییر بدن خوب میشه، ندن به هم میخوره. مجموعی از روایات این وسط وجود داره، حالا من بخشش توی عبارات شما متن شما هست، بعضیش نیست. اذا کذب الولات او به سلمتر، خب اینو دارید بعدیش ندارید. و اذا جار از سلطان آنت دوله، اگر دروغ بگن خدا آسمان باران جلوشو میگیره. اگر جور کند سلطان هانت دوله، دوله سست میشه. سوال این جور به معنی زور نیست، معنی اون قصد منصبه، یعنی حکومت نامشروع اگه باشه خود به خود سسته. و اذا هو به سطح زکات ما تتل مباشی، ملت زکات نمیدن گوسنده میمیره. این طبعات دیگه جز سنت الهیه. حالا به این بهانه این روایات، یک مجموعه از روایات من اینجا یادداشت کردم که این عمدتا مال غرره، تو غرر، تو غرر حکم روایت مفصلی داره توی غرر که تقریبا این مفاد اون روایت قبلی رو تایید میکنه، که اگر خدمت شما عرض کنم که ظلم حاصل بشود حکومت خود به خود یواش یواش زائل میشود. حالا روایت آدرس ها یکی که نیوردم، اما این طوریه: من جارت ولایتو زالت دولتو، اگه کسی ولایتش مبتنی بر جور باشد دولتش از بین میره، قدرتش از بین میره، دولت اینا قدرت دیگه. اون لیس شیعون ادعا الى زوال نعمتن و تأجیر نقمتن من اقامتن على ظلمن، کسی اگه اقامه ظلم بکند این زودتر به زوال نعمت و تأجیر نقمت میرسد. من جار فی سلطانه و اکثر عدوانه حدم الله بنیان او به حد ارکانه، اگه کسی در سلطنتش جور کنه و دشمنش رو زیاد کنه خدا بنیانش رو از من میبره و ارکانش سست میشه. من جار ملکو تمنن ناسو هلکه، کسی اگر جائر باشد توی حاکمیت مردم میخوان زودتر این در این از بین بره. من جار ملکو از محل هلکه به هلکو، من سل سیف العجوان سل و عز سلطان، کسی که شمشیر دشمنی بکشه اون عزت شد بین میره. منطال عدوانه زال سلطانو، منطال عدوانو زال سلطانو، من ظلمه دمر علیه ظلمه، من ظلمه قسمه عمره، آفت العمران جور سلطان، لا یکون العمران حیث یجور سلطان، دوام و ظلم یسلب و نعم و یجلب و نغم و الاخرش دیگه خیلی واردش نمیخوام بشم. البته این نکته هست، یه مجموعه از روایت هم البته برخی روایت هم آوردم که اونجا به عدل کار داره، لن تحسن دول به مثل استعمال العدل فیها، عدالت یک کشور رو مسئولیت برش ایجاد میکنه. ما حسن دول به مثل العدل، العدل و یزع الامور موازعها، ثبات و دول به اقامت سنن العدل، العدل و نظام الامره، العدل و قوام الرعیه و الاخرش کلام واردش نمیخوام بشم. یه نکته فقط هست که اینو بگم بحثم تمام. قررالحکم میدونید که سند نداره، قرر مرحوم عامدی، فکر میکنم عامدی مال قرن هفت اگه اشتباه نمیکنم، این کتاب قرن هفتم نوشته، یعنی ما از کتب اولیه روایی ما که قرن چهارم نوشته، این حدود 300 سال متأخره. نکته بعدیش اینه که قرر، خود عامدی میگه من توی عبارت دست بردم، زیباسازی کردم، باز خیلی بهش نمیشه. نکته مهمترش اینه که خودش داره، آره میگه من بخاطر این که بعدشو زیبا کنم و یه قدری شویم دست بهش بردم، یه قدری زیباسازی کردم، نه برانه تعریف ها، زیباسازیش کردم به تعبیر، یعنی این مت ممکنه نباشه. یک مقاله آقای آذرتاش آذرنوش فوت کرده، یه چند سالی فوت کرده، کارش هم ادبیات بود و کارش هم اینطوری، یه مقاله اینو بشود جالب بود، زمان خوش نگاه میکردم، مقایسه کرد بین روایات غرر و روایات کتاب الحکم الخالده. الحکم الخالده مال مسکویه، مسکویه هم تقریبا تو همون قرن زندگی میکنن و شاید حدود مثلا 40-50 سال، شاید 30 سال، 40-50 سال قبل از غرر کتابشو نوشته، کتاب الحکم الخالده رو مقایسه کرده، بسیاری از این روایات غرر توی الحکم الخالده هست. حکم خالده چی میگه؟ میگه این عبارات حکمتهای، ترجمه کردن فارسی به جاودان خرد حکمت خالده رو، گفتن عباراتی که حکیمانه هست، مال کسی نیست، اون یه تعبیری داره، اون اول فکر کنم کتاب حکم خالده که این رو توی نمیدونم جعبه بود، توی جعبه توی نمیدونم فلان جایی بود و از توی نمیدونم اونجا درش آوردن و باز کرده، یه حرفای اینطوری بیشتر اساطیری، و این حکمت‌های جاودان رو از اونجا مثلا به دست آوردن، به خدا پیامبر مستند نمی‌کنه، میگه کلمات حکمت آموزه دیگه، کلمات حکمت آموز هم طبیعتاً به کار میاد. مرحوم آقای آذرنوش اومده مقایسه کرده بسیار از این روایات رو، میگه این روایات یا به عینه اونجا قبلا وجود داره یا با یک اختلافی، مثلا فرض کنید که مالا یادم نمیده عباراتش رو چون خیلی وقتی قبل نگاه کرده بودم، مثلا فرض اون جور و سلطان تدبیر و مثلا بلاد، یا تدبیر و بلاد جور و سلطان دوتاش رو عوضی رو کرده، مثلا میگه خب اگه این روایت مال معصوم باشه نمیشه قبل از اونش به جدی نقلش کرده باشی، که بعید نیست که ایشون از اون گرفته باشه، طبیعتا مال امام دیگه نمیتونه باشه، تشکیک میکنه تو این اعتبار روایات. و اما نکته مهمش اینه که این غرر الحکمه، اونم الحکم الخالده است، این بس حکمته،
حکمت هم ذاتا نیاز به استناد نداره به اشاره. حکمت یه چیزیه که انسان میفهمه، حکیمانه است، عاقلانه است. و البته بعید نیست، این عبارات توده بشر نیست، قرن هفتم یک کسی بخواد این عبارات نقل کنه از حکم خالده، بعید نیست کنه از امیرالمومنین نقل کرده باشه. الان خیلی وقتا میره توی فضای مجازی طرف میگه آقا کوروش کبیر این گونه گفت، نگاه میکنه روایت مال پیامبر، مال امیرالمومنینه، از این حرفا سند میدن و اصلا ربطی به اونها نداره. کلمات بزرگ رو معمولا مال بزرگانه و اونا سند میدن به دیگری. بعید نیست که این اومده به عنوان حکمت ها نقل کرده توی حکم خالده و آمدی هم اومده ناظر به همون روایت امیرالمومنین نقل کرده و روایت سند، روایت به اهل بیت مستند باشد، که اگر هم نباشد همه این روایت تقریبا ما به ازای عدله دیگه داریم براش. یعنی تک تک اینها رو در خصوص ظلم و عدل و نمیدونم همه این حکمت ها تراثی توی سیره ما داره، میشه با اون اینا رو تصحیح کرد ولی اینکه سند هم نداشته باشه. حالا اینا عمدتا فقط از این باب که اون مضمون یک مضمون حکمیه، حکمت الهی این گونه است که اگه کسی ظلم بکند خدا تقاص بس میده. حالا 15 هم اومدن مردم رو بدبخت کردن، زدند و کشتند و 45,000 نفر کشتند، نتیجهش باید بیاد سراغشون دیگه. ما نمیتونه میده واقعا این وقتی آدم نمیتونه بگه حالا این آتیشی که توی لس آنجلس اومد حتما به خاطر اونه، اما بالاخره بی حساب نیست. اگه آدم نگاه توحیدی داشته باشه با نگاه توحیدی بی حساب نیست که اتفاقای میفته، اینا سنت الهیه و اگه ظلم بکنن اتفاق میفته. اجالتا خواستم بگم اون روایت خیلی ولو سند نداره ولو بی اعتباره ولو فلان، هم مراد ذاتا حاکم نیست، مردمه، مراد سنت الهیه. ذاتا این بحث ساعتی به استبداد هم نداره، ظلمه دیگه، تو هر جامعه ظلم میشه، جامعه بدون ظلم هم وجود نداره، وجود نداره تو جامعه. حتی زمان پیامبر که ظلم نمی کنه نعوذ بالله، امیرالمومنین نعوذ بالله ظلم نمی کنه، اما تو اون جامعه کارگزار هست، کارگزار تراز دوم، سوم، چهارم.
تو قضیه خالد بن
ولید
که
این چه دارو
کش
آره دیگه، الان بالاخره یعنی میخوام بگم هر جامعه از زمان حضرت امیر اشعث نمیدونم استاندار فلانه زمان تبعیض هست، اما مهمه که بنابراین باشد که اتفاق فراگیر نباشه و جبران بشه و الا ظلم بیشه. حالا ظلم اگه اینطور باشه نه، این بحث ما استبداده و به معنی ظلم فراگیر سازمان یافته مستمر باشه برای بعد. صلی الله علیه و محمد و آل محمد،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.